ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شماش، از رادیو فردا به شما سلام میکنیم که شمایی که در آخرین ساعتهای پنجشنبه شب خودتون در ایران آخر هفته 14 خرداد ماه یک شب و روز تعطیل همراه ما هستید و بعد از فردا هنگ پر از موسیقی همچنان با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده. من تنها نیستم، همکاران من هم همراه ما خواهم بود در این نیم ساعت با بخش های مختلف خبری و تحلیلی. حسین قویمی در استودیو آماده خوندن خبرهای تازه.
با درود فراوان. وزارت دفاع آمریکا میگوید که ایران به رغم حضور در گفتگوهای اتمی با 6 قدرت جهانی، توسعه فناوری‌هایی که میتواند برای جنگ افزار هسته‌ای مناسب باشد را ادامه میدهد. به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری بلومبرگ، یک ارزیابی از توانایی‌های نظامی ایران که از سوی پنتاگون انجام شده از گسترش و توسعه موشک‌های بالستیک ایران به عنوان یکی از این فناوری‌ها نام برده است. در این گزارش اگرچه تأکید شده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود بر مبنای برنامه جامع اقدام مشترک به طور کامل عمل و پیشرفت برنامه اتمی‌اش را متوقف کرده است، اما بر پایه این گزارش به نظر می‌رسد که فعالیت‌های مخفی جمهوری اسلامی ادامه دارد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، سپاه پاسداران به ویژه در عراق، سوریه، لبنان، بحرین و یمن به ابزار کلیدی سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران، میگوید که دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی به معنای بازرسی یا بازدید نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی روز پنجشنبه تاکید کرد که در صورت پذیرش پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای از سوی ایران، بخشی از توافق نهایی با گروه 5+1 پذیرش دسترسی‌های مدیریت شده خواهد بود. با این حال، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران و بازرسی از مراکز نظامی ایران را منتفی دانسته و امیرعلی حاجی‌زاده، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، نیز بازرسی از این مراکز تحت هر عنوانی را در حکم جاسوسی دانسته است. وزارت کشور عربستان سعودی به کسانی که اطلاعاتی درباره بمب‌گذاران دو مسجد شیعیان در این کشور ارائه دهند، بیش از 1,000,000 دلار جایزه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور عربستان با انتشار بیانیه اعلام کرد برای ارائه هر گونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری 16 نفر از شهروندان این کشور شود که مظنون به بمب‌گذاری در مساجد شیعیان هستند، 5,000,000 ریال سعودی برابر با 1,300,000 دلار آمریکا جایزه می‌دهد. در خبر دیگر، جک وارنر، نایب رئیس سابق فیفا، با اعلام اینکه ممکن است جانش در خطر باشد، گفت به جزئیاتی در مورد سپ بلاتر رئیس فیفا دسترسی دارد که به گفته او مانند بهمن فرو خواهد ریخت. آقای وارنر یکی از 14 نفری است که سوی مقام‌های قضایی آمریکا به دلیل اتهام‌های مرتبط با فساد مالی فیفا تحت تعقیب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در پیامی که در ترینیداد و توباگو منتشر شد گفت: من دیگر هیچ رازی را مخفی نگه نمی‌دارم. این گزارش می‌گوید آقای وارنر که پیشتر وزیر امنیت ملی ترینیداد و توباگو بوده، با خطر استرداد قضایی به آمریکا روبرو است. گفته می‌شود او از منابع اصلی و کلیدی پشت پرده استعفای ناگهانی سپ بلاتر از ریاست فیفا بوده است. و در خبری دیگر، نخستین گروه از پناهجویان ساکن در اردوگاه پناهجویان در جزیره ناروی استرالیا به کشور کامبوج انتقال یافتند. این پناهجویان شامل 3 ایرانی و 1 مسلمان اقلیت روهینگیا از کشور میانمار در چارچوب توافق صورت گرفته میان 2 کشور استرالیا و کامبوج وارد پنومپن پایتخت کامبوج شدن. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و در مجله شبانگاهی رادیو فردا خبرها رو میشنیدید. از این لحظه به بعد وارد بخش تحلیلی میشیم. هشدار آیت الله خامنه ای درباره تحریف مسائل مربوط به آیت الله خمینی. شرکت نفتی شل گفته بدهی 2 میلیارد دلاری ایران رو پرداخت خواهد کرد. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در یک سخنرانی تحریف رفتار و گفتار آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رو خطری بزرگ توصیف کرد و همینطور بر منحرف کردن چیزی که صراط مستقیم ملت ایران خواند تاکید کرد. در همین زمینه جزئیات رو از شاهین بشیری بشنویم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه طی یک سخنرانی آنچه را منظومه فکری آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست، واجد خصوصیات کامل یک مکتب فکری و اجتماعی و سیاسی توصیف کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای خامنه‌ای در مراسم 26مین سالگرد در گذشته آیت الله خمینی تحریف رفتار و گفتار وی را خطری بزرگ و منحرف کردن صراط مستقیم ملت ایران عنوان کرد.
اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدن به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد.
رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد اسلام داعشی و از آن طرف اسلام چشم دوخته به آمریکا و قدرت‌های بزرگ و اشاره آمریکا در یک جا به هم می‌رسند. آقای خامنه‌ای در ادامه سخنان خود با هشدار درباره به گفته او توطئه‌های تفرقه افکن افزود آمریکایی‌ها کارشان به آنجا رسیده که حالا دیگر اسم شیعه و سنی می‌آورند، از یکی حمایت می‌کنند و به یکی حمله می‌کنند. به گفته وی طرح مسئله هلال شیعی نشان دهنده سیاست‌های تفرقه افکن است. پس از ناآرامی‌ها در کشورهایی چون بحرین و یمن، برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از گسترش نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی عمیق کرده و هدف تهران را تشکیل هلال شیعی دانستند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه سخنرانی به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بیان کرد که این سخنرانی به دنبال شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران علیه وی دچار اختلال شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عده اندکی با سر دادن شعارهایی سعی داشتند در این مراسم اخلال ایجاد کنند، اما آقای روحانی به سخنرانی خود ادامه داد و آن را به پایان رساند. این گزارش به شعارهای معترضان و هویت آنان اشاره‌ای نکرد، ولی وبسایت خبری انتخاب معترضان را عده‌ای خاص نامیده که شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر آمریکا سر دادند. حسن روحانی پس از قطع کوتاه سخنرانی خود در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، خواستار اتحاد داخلی و وحدت کلمه بین مردم شد و گفت:
شرایط امروز منطقه شرایط خاصی هست. اگر امروز ما باید به وحدت و اتحاد و انسجام متکی باشیم، این همون توصیه امام راحل است که همواره بر وحدت کلمه تأکید کردند.
در واکنش به تشنج در سخنرانی حسن روحانی، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: نامگذاری امسال به همدلی و همزبانی و تأکید آیت الله خامنه‌ای بر وحدت در امسال حاکی از اهمیت این مسئله است. نقدی در ادامه خواستار آن شد تا در مراسمی که با نام و یاد بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شده، وحدت و یکپارچگی حفظ شود و تأکید کرد که این گونه مراسم جای اعلام مواضع جناحی و حزبی نیست.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در مراسم 26مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرده که مسائل مربوط به آیت الله خمینی و چیزی که او تحریف رفتار و گفتار او خواند یک موضوع هشدار دهنده نیست و باید در گوش مسئولان جمهوری اسلامی و شاگردان قدیمی و علاقمندان آیت الله خمینی قرار بگیره. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو در مورد این سخنرانی بنویسید.
این آقای خامنه ای که میگه اسلام آمریکایی، اسلام داعشی، یکی نیست به خودشون به ایشون بگه که مگه شما چه گلی به سر مردم زدید اون موقعی که اومدید و برای مردم این اسلامتون رو آوردید، غیر از این که باعث شدید اگر بعضیا کمی ایمان و اعتقاد هم که داشتن از اون برگشتن.
من واقعا تو عجبم ها، اصلا میگم یه آدم متعصب مذهبی باشم، من وقتی هدف و اعمال رسیدن به هدف مثلا دولت مردان رو نگاه میکنم تو کشورمو کامل روکشنه تمام ارکانی در اون شک میکنم. اولا خودشون واقعا منتخبه خدا رو زمین میدونن، بعد خودشون اختیارات نامحدود بعد پیامبر میدونن قشنگ، بعد داری استثمار که بی خیال، حرف خودشون هم که وحی منزله، تمام نیازا و خواستهاشون از هر رایی بخوان به دست میارن، بعد تازه یکی میاد میگه خودشون نایب برحق امام زمان میدونه.
امروز آقای خامنه‌ای در سخنرانیش در کاخ و حرم آقای خمینی سخنرانی کردن و دوباره به لیبرالیسم و آمریکا حمله کردن. من می‌خواستم بهش بگم آقای خامنه‌ای تا چه می‌خوای ملت ایران را اینجوری بسته نگه داری؟ ملت ایران زیر بار زور نمیره. ملت ایران ملتی است که مصدقه فراموش نکرده، دنبال آزادی است. آقای خامنه‌ای با دشمن تراشی و آمریکا و اسرائیل کردن کاری پیش نمیره. ملت ایران صلح و آرامش میخواد.
از این ور ناله میکنن، گریه میکنن، شکوه میکنن که ما وضع مالی ما خوب نیست. از این ور میخوان میلیاردها دلار، میلیاردها تومان خرج بازسازی و پیشرفت مقبره امام راحل بنواین. شما گوش کنین ببینین که حرفا اینها چطوری از آخر چه وضعیتی به مردم درست کردن. تا زمانی که اختلاس، چپاول، غارت در کشور امام زمان باشد ثبات اقتصادی نخواهد بود. به جای این که دنبال 40 تومان یارانه آب و برق گاز اشخاص فقیر باشید، اختلاس های چند میلیاردی را جلوگیری کنید. هر کس را به هر پست و مقام میگذارید چندین میلیارد برد. این شد حکومت امام زمان.
بعد بیکار هستم از مشهد مقدس، خدا گواه 5 سال بیکاریم، زمینی داشتیم فروختیم، باور کنین توی اخسال ما حتی میوه چیزی نیست. من حالا که 2 سال الان گوشت تو خانم نیامده، باید با نون ما با گوجه با یک درزه زن به سمان رام بردیم. بابا به فکر میوه اتم برای کی ما که داریم از بستگی میریم، ما که زندگی ما متلاشه میکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم بتونید با ما تماس بگیرید یا از طریق SMS با ما در ارتباط باشید. میتونید به این شماره برای ما SMS بفرستید: 2048-799-599-800. کمپانی نفتی شل روز پنجشنبه اعلام کرد که هر زمان که شرایط حقوقی اجازه بده، بدهی 2 میلیارد دلاری این شرکت به ایران پرداخت میشه. این مطلب رو مدیر کل شل، بزرگترین کمپانی نفت اروپا و دومین شرکت بزرگ نفت در جهان، بعد از گفتگو با وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. جزئیات رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
بن وان بردن، مدیر کل کمپانی نفتی رویال داتشل، میگوید که این شرکت آماده است تا با فراهم شدن زمینه حقوقی بدهی بیش از 2 میلیارد دلاری به ایران را پرداخت کند. منظور آقای وان بردن از فراهم شدن زمینه حقوقی لغو تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی است. بدهی 2 میلیارد و 300 میلیون دلاری رویال داتشل به ایران بابت خرید نفت است که به دلیل تحریم‌ها پرداخت آن میسر نشده. وال استریت جورنال که این گزارش را مخابره کرده میگوید مسائلی از این گونه به کمپانی‌های غربی یادآوری می‌کند که پیش از اندیشه بازگشت و یا ورود به بازار ایران باید در انتظار حل مسائل حقوقی ناشی از تحریم‌ها باشند. مدیر کل کمپانی رویال داتشل که روز چهارشنبه 13 خرداد ماه با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در وین دیدار و گفتگو کرده به نمایندگان رسانه‌ها گفته است که پرداخت بدهی 2,300,000,000 دلاری شل به ایران پس از کسب اجازه از دولت‌های بریتانیا، هلند و آمریکا میسر خواهد شد. رویال داتشل شرکت نفتی متعلق به بریتانیا و هلند است. آقای ون بردن افسود به آقای نامدار زنگنه همچنین وعده کرده است که به محض لغو تحریم‌ها کمپانی شل برای بررسی امکانات فعالیت به ایران باز خواهد گشت. هنوز شرایط بازپرداخت بدهی کمپانی‌های نفتی و از آن جمله شرکت شل به ایران روشن نشده. در سال 2013 میلادی حدود 2 سال پیش دولت بریتانیا از پرداخت بدهی شل به ایران جلوگیری کرد. کمپانی شل گفته است که در آن هنگام در صدد پرداخت بدهی خود به صورت کالاهایی مانند گندم و سایر غلات و مواد دارویی برآمد، ولی به رغم آنکه این کالاها تحریم نبودند دولت بریتانیا آن را بلوکه کرد. گزارش ها حاکی از آن است که در وین بیژن نامدار زنگنه در حاشیه یک سمینار انرژی با مدیران سایر شرکت های نفتی مانند لوک اویل روسیه، توتال فرانسه و بی پی یا بریتیش پترولیوم هم دیدارهایی داشته و فرم جدید قراردادهای نفتی را با آنها در میان گذاشته است. به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای جدید برای سرمایه گذاران خارجی از جذابیت فراوانی برخوردار است. این گزارش ها می گویند که کمپانی های نفتی آمریکا هم علاقه خود را به بازار نفت ایران ابراز می کنند. از جمله مدیر کل شرکت کانوکو فیلیپس گفته که مشتاق بررسی فرصت های فعالیت در ایران است.
گزارش نادره صدیقی را شنیدید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه. در حالی که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی همچنان ادامه داره، مسئولان منطقه آزاد چابهار ابراز امیدواری کردن که این بندر به عنوان بندری برای سرمایه‌گذاری خارجی شناخته بشه. بندر چابهار در جنوب شرق ایران وجود داره و مسئولان امیدوارند که سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌گذاری در این بندر تجاری به اونچه که از اون به عنوان فرصت طلایی یاد می‌کنند چراغ سبز نشون بدن. از حسن فرامرز بشنویم.
خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 4 ژوئن از بندر تجاری چابهار در استان سیستان و بلوچستان گزارش کرد که تحریم‌های بین‌المللی صدها کانتینر را در آفتاب داغ چابهار زمینگیر کرده است. به گزارش این خبرگزاری، سرنوشت بندر تجاری چابهار به مذاکرات هسته‌ای گره خورده و تا نتیجه این مذاکرات روشن نشود، نمی‌توان به شکوفایی اقتصادیش خوشبین بود. این خبرگزاری می نویسد در بروشوری که تحت عنوان فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری منتشر شده برای سرمایه‌گذارانی که در این منطقه آزاد تجاری سرمایه‌گذاری کنند، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به 20 سال معافیت از پرداخت مالیات، تخفیف ویژه عوارض گمرکی و 100% تضمین سوددهی برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد. این بندر تجاری در سال 1994 حدود 21 سال پیش راه اندازی شد و تا کنون میزبان 2000 شرکت خارجی بوده است. نیمی از این شرکت‌ها از پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، 30%شان از چین و سایر کشورهای آسیایی می‌آیند و 20% باقی مانده را هم کشورهای غربی تشکیل می‌دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سعید مقدم، سرپرست سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، می‌نویسد: سیاست ما این است که هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران را به این منطقه بیاوریم. این خبرگزاری همچنین به نقل از علی حامد مبارکی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، می نویسد که طی 15 سال آینده چابهار به یک بندر عظیم تجاری با ظرفیت 80 میلیون تن تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح‌هایی برای ایجاد و گسترش فعالیت‌های پتروشیمی و نیز توسعه صنعت گردشگری در این منطقه در دست بررسی است. گفته می‌شود کالاهای تجاری در چابهار بین 30-40% از سایر نقاط کشور ارزان‌تر است، اما چابهار برای رسیدن به آرزوهایش راه درازی در پیش دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از چابهار، در حال حاضر فقط یک جره ثقیل برای حمل و نقل کانتینرهای موجود در منطقه فعال است. این خبرگزاری به نقل از سعید مقدم می نویسد که از سال 2005 تحریم ها باعث شد تا بسیاری از شرکت های خارجی منطقه را ترک کنند. به گفته مقدم از حدود 2 سال پیش تقریبا 250 شرکت خارجی به طور نصف نیمه به چابهار برگشتند و شرکت های آمریکایی، کانادایی و فرانسوی نیز ابراز تمایل شدید کرده اند که به چابهار برگردند. چابهار تنها دروازه ایران به اقیانوس هند است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
از طریق وایبر و واتساپ هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 2420-725-970-30 شماره وایبر رادیو فردا است. در پی توافق انجام شده بین استرالیا و کامبوج، 3 پناهجوی ایرانی همراه با 1 پناهنده اهل میانمار از اردوگاه پناهجویان در جزیره ناورو به کشور کامبوج در جنوب شرقی آسیا منتقل شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM با انتشار بیانیه‌ای از اسکان موقت این پناهجویان در کامبوج و برنامه‌ریزی برای آموزش زبان و آشنایی آنها با مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان خبر داده. جزئیات از مهتاب وحیدی راد.
نخستین گروه پناهجویان ساکن در جزیره ناورو بر اساس توافق صورت گرفته بین استرالیا و کامبوج روز چهارشنبه وارد پنومپن پایتخت کامبوج شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه از پناهجویان شامل 3 ایرانی است و 1 مسلمان اهل میانمار که به گفته 1 مقام مسئول در اداره مهاجرت کامبوج برای انجام مراحل اداری به سازمان بین المللی مهاجرت سپرده شدند. بر اساس توافقی که سال گذشته میلادی میان استرالیا و کامبوج صورت گرفت، دولت کامبوج پذیرفته که در ازای دریافت 40 میلیون دلار از استرالیا، برخی از پناهجویان ساکن در جزیره ناورو را در کامبوج پناه دهد. استرالیا از 2 سال پیش قوانین خود را در رابطه با پناهجویان و پناهندگان تغییر داده. طبق قانون جدید، پناهجویانی که تلاش می‌کنند به طور غیرقانونی به این کشور بروند، اجازه ورود به خاک استرالیا را نخواهند داشت و به پاپواگینه نو، ناورو و مانوس در اقیانوس آرام منتقل می‌شوند. همایون خیری، خبرنگار ساکن استرالیا، درباره شرایط پناهجویان در این جزایر می‌گوید:
در این 2 اردوگاه بزرگ که فراهم کردن اونجا، خب امکانات ابتدایی فراهم شده به دلیل اینکه خود اون جزایر هم اصولا جزایر توسعه یافته ای نیست و دولت استرالیا از تمام پناهجویانی که اونجا هستن خواسته که اگر علاقمند هستن برگردن به کشور خودشون، کمک مالی هم بهشون میکنه که به هر حال اگر بخوان برگردن دست خالی نباشن. منتها دولت استرالیا اعلام کرده که کسانی که در اونجا هستن حتی اگر درخواست پناهجوییشون قبول بشه در همون جزایر خواهند موند. بنابراین یکی از مسائلی که در 2 سال گذشته بارها و بارها باعث اعتراض پناهجویان شده و نهادهای حقوق بشری این است که امکاناتی که حتی این پناهجویان ازش برخوردار خواهند بود اگر پناهجوییشون پذیرفته بشه، امکاناتی نیست که دولت استرالیا بتونه عنوان بکنه که مطابق اصول حقوق بشری هست، برای اینکه در همون جزایری که پذیرفته بشن هم شرایط زندگی شرایط قابل تحملی نیست.
تصمیم استرالیا برای انتقال برخی از پناهجویان به کشورهایی مانند کامبوج و ویتنام مشروط به موافقت پناهجویان است و دولت استرالیا به این دسته از پناهجویان وعده داده که در صورت پذیرفتن این پیشنهاد به آنان کمکی 15,000 دلاری خواهد کرد و ماهانه هم حقوقی معادل 110 دلار به این افراد پرداخت می‌کند. با این حال این تصمیم اعتراض شماری از پناهجویان ساکن در این جزایر را به دنبال داشته. همایون خیری درباره دلایل این اعتراض ها اینطور میگوید.
یکی از دلایلی که اصولا پناهجویان به خاطرش این سفر خطرناک دریایی رو متحمل میشن اینه که بیان خاک استرالیا و در یک کشور توسعه یافته زندگی جدیدشون شروع بکنن. وقتی اینها رو به کشوری مثل ویتنام منتقل میکنن، باز با این شرایط توسعه نیافتگی که خود کشوری مثل ویتنام باش رو به رو هست، بسیاری از پناهجویان میگن که خب تغییری ایجاد نخواهد شد در شکل زندگیشون، یعنی به اون چیزی که به خاطرش این سفر رو پذیرفتن که بیان از طریق قایق، به این دست پیدا نخواهند کرد. دولت استرالیا میگه اگر کسی از پناهجویان صاحب تخصصی هست که میتونه این تخصص رو در جهت توسعه یافتگی به کار بگیره، خب کشورهای اطراف، ایالات کوچک اطراف مثل ویتنام یا همین جزایر ناورو و پاپوانیگینی نو، اینها کشورهایی هستن که نیاز به نیروی متخصص دارن. بنابراین میگه اگر دولت استرالیا میگه اگر کسی این مشخصات رو داره، تخصصی داره، خب میتونه در اینجا فعالیت بکنه و زندگی تازه شروع بکنه. پناهجویان میگن نه، ما اون امکانی رو که به خاطرش آمدیم در استرالیا میبینیم و حاضر نیستیم به جای دیگه منتقل بشیم.
برخی از نهادهای حقوق بشری تصمیم‌های اخیر دولت استرالیا درباره پناهجویان را ناقض تعهدات بین‌المللی این کشور در رابطه با پناهجویان و پناهندگان می‌دانند. اما وزارت مهاجرت استرالیا می‌گوید اجرای این قوانین این پیام را برای همه پناهجویان می‌فرستد که برای رسیدن به استرالیا جان خود را به خطر نیندازند. طی سالهای اخیر صدها تن از متقاضیان پناهندگی در مسیر رسیدن به استرالیا دچار سانحه شده و در دریا غرق شدند که شماری از آنها شهروندان ایران و افغانستان بودند.
سه پناهجوی ایرانی از استرالیا به کشور کامبوج در جنوب شرقی آسیا منتقل شدند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
۲۲:۲۷ در تهران چیزی نمونده تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. در انتهای این برنامه زنده همراه میشیم با آرش حسنی که به ملاقات یک زندانی سیاسی میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 93 به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی معانده نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. هاوره یا همن غزالی در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش به اتهام عضویت و هواداری حزب دموکرات کردستان به 18 ماه حبس محکوم شد. این فعال سیاسی اهل مهاباد پس از نهایی شدن محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان مهاباد انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. آقای غزالی یک سال پس از تحمل زندان در بندی که اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها در آن رعایت نشده بود دچار خونریزی مجاری ادراری شد، اما مسئولان زندان مهاباد از اعزام او به بیمارستان یا مراکز درمانی بیرون از زندان سر باز زدند. به گفته خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی، آنها برای اعزام این فعال سیاسی جوان به بیمارستانی بیرون از زندان حتی وثیقه مورد نظر مسئولان زندان را نیز تودیع کردند، اما همچنان در برابر اعزام همن غزالی به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان مقاومت شد. هاوره یا همن غزالی که 24 سال سن دارد، به رغم ابتلا به بیماری چشمی و خونریزی مجاری ادراری، چند ماه باقی مانده از دوره محکومیت یک سال و نیمه خود را در زندان مرکزی شهر مهاباد می‌گذراند. به گزارش وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، در زندان مهاباد که ظرفیت حداکثر 400 زندانی را دارد، 700 زندانی محبوس شدند که شماری از آنان زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند، اما در کنار زندانیان جرایم دیگر همچون زندانیان مرتبط به مصرف یا قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر نگهداری می‌شوند.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید و خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روز بر شما خوش.